بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله، ان الله بصير بالعباد. واعرضوا على خلاف الاصل فعلا مضارعا لشبهه بالاسم في اعتبار المعاني المختلفه عليه. عزيزان عنایت می‌فرمایند به بحث امروز. بحث در بناء فعل امر و ماضی بود. بحثش رو در جلسه قبل عرض کردیم، فقط یه نکته پایانی داشت. این نکته رو هم اشاره بکنیم و رد بشیم. سلام علیکم. جناب سیوطی فرمودن که فعل ماضی مبنی بر فتح هست. ما لم یتصل بهی واو الجمع فیزم، در صورتی که به این فعل ماضی واو جمع متصل نشده باشد که در این صورت یزم مذموم میشه. او ضمیر رفع متحرک فیکن. حالا اصل بحث ما در همین یزم هست. ظاهر چیزی که به ذهن میزنه در اینجا این هست که در صیغه سه ماضی در مثل ضربو جناب سیوطی فعل ماضی رو مبنی بر چی میدونن؟ بله، مبنی بر ضم، چون میفرمان فیضم و دیگه. لکن در صفحات آینده حدود 3-4 صفحه بعد با کتابهای ما، ایشان در اونجا مطرح میکنن، میفهمن ما فعل ماضی مبنی بر ضم نداریم، اصلا بناء بر ضم در افعال وجود نداره. خب اینجا رو عرض نکنیم، اونجا که برسن دوستان براشون شبهه ایجاد میشه. ایشون قبلا گفتن فیضم و ماضی صیغه سه، اینجا میگن هنوز فاصله هم نشده، میفرماین که ما فعل ماضی مبنی بر ضم نداریم. چطور حلش بکنیم این رو؟ یا باید بگیم عبارت تحافظ داره، بالاخره تضادیست که در عبارت وجود داره. قرآن که نیست که بگیم انا لهو مثلا لحافظون و اینکه جایش با جایش تحافظ و تضادی نباید داشته باشه. این یه نکته. نکته دیگر این که تفسیر میکنن دیگه، به تضاد وقت تفسیر میکنن معناش یکی میشه. اینا رو حالا لغت هم میتونیم واضح کنیم. دقت کنن دوستان، بیان دیگری که میشه در اینجا مطرح کرد این که ایشون مرادش از یزم و بناء بر ضم نیست. بعضی همین گونه توجیه کردن، گفتن مراد از ایشون که میفرمایند یزم و یا حتی دیگر از آقایان که دارند، گفتن مراد از ضم ضم بنایی نیست، مراد ضم مناسب با حرف واو است که آمده. دقت میکنن عزیزان؟ ضم نیست که مناسب با چیه؟ حرف واو و در اینجا آمده. و الا اگر حرکت بنایی رو بخوایم در اینجا مطرح بکنیم باید بگیم مبنی بر، بله کمک کنم دوستان ما رو، فتح تقدیری که قائلم داریم. یعنی در صیغه سه ماضی قویاً قائل داریم که میگن مبنی است بر فتح تقدیری. خب دوستان ممکنه بگن این با بعدش مدار ناسازگار است که شون میگه آزمی را رفع متحرکن ف یسکن ساکن میشه. خب اونجا هم باز بگیم ساکن میشه، ولی یعنی سکون مثلا بنائی نیست دیگه، درسته؟ اینجا رو باید چه کار بکنیم؟ اینجا رو دو پاسخ باز میدیم. اولا میگیم نه، ممکنه بگیم اینجا سکون سکون بنائی است، چون سکون که بدی نداره بیاد، یه مناسبتی نداریم، مثلا یه حرفی نداریم، میگیم این حرکت، حرکت این سکون به مناسبت مثلا این حرف آمده. نه، اینجا سکون چون هیچ وجه دیگری نداره، مراد سکون بنائی است. اما ذم کشو تعبیر میکنن، چون با واو مناسبت داره، به خاطر مناسبت با واو ذم آمده است. البته ممکنه بگیم ما روزه رو که خوندیم، گریه رو که کردیم، تا آخرش میریم، اونجا گفتیم فیو ذم و معناش ذم بنائی نیست، اینجا هم میگیم سکون سکون بنائی نیست. اینا یه بیان دیگری، چون جالب داریم اینجا که اینم ما قائل داریم، قائل داریم که آقایان میفرمایند در سیاقی که ضمیر فاعلی لفعل ماضی متصل است، ضمیر فاعلی متحرک مرفوع متحرک صيغه 6 تا 14، اونجا هم قائل داریم که مبنی بر خط تقدیری است، خلاف مشهوره ولی قائل داریم. نظر عبارت عبارت صافی نیست. جالب اینه که مرحوم شیخ بهاء در صمدیه تو خود همین عبارت بحث بنا و محضر شما روستان توضیح حرکات بنایی فعل ماضی، ایشون هم عبارتون تو صمدیه این عبارت نارساست، یعنی جهات مختلفی داره. خب تصادفا در سیوطی همین حالت رو ما داریم. لذا اگر ما باشیم و ما عرض میکنیم با توجه به صفحات بعد، ایشون مرادشون از زمزم بنایی نیست، مرادشون از سکون هم لعل سکون بنائی نباشد. پس مطلقا فعل ماضی ممکنه بگیم در نظرشون مبنی بر فتح هست. چراشون گفته است یزم و یسکن، میخواسته حرکات و سکنات ظاهری رو برای شما مطرح بکنه، حرکات و سکنات ظاهری رو مطرح بکنه. یا الان بیشتر از این دوستان دقت کنن، نهایتا باید بگیم تحافظ داره یا اینکه این توجیهات رو قبول بکنیم. و اعربو علی خلاف الاصل، فعل امر رو در نقطه اول، فعل ماضی را در نقطه دوم، فعل مضارع را در نقطه سوم. دو مورد اول گذشت، میخوایم فعل مضارع رو بحث بکنیم. اصل در افعال مثل اصل در حروف بناه، اینو اشارتا ما قبلا هم عرض کردیم، لیکن فعل مضارع معرب شده است علی خلاف الاصل. علی خلاف الاصل فعل مضارع معرب شده. دلیل خلاف اصل ما چیه؟ می فرماین اعتبار، یعنی شباهت فعل مضارع به اسم در کی؟ در اعتبار معانی مختلف بر این فعل مضارع. این دار دوستان باید دقت بکنن، من این عبارت رو بتوانم توضیح بدم رد بشیم انشاءالله. یعنی که فعل مضارع شبیه به اسم است در اعتبار، اعتبار این عارض شدن، قبول کردن، در عارض شدن معانی مختلف بر اون، قبول کردن معانی مختلف، توارد معانی مختلف. دلیل اعراب فعل مضارع علی خلاف الاصل شباهت فعل مضارع است به اسم در قبول معانی مختلف. یعنی همچنان که اسم معانی مختلفی مثل فاعلیت، مثل مسئولیت، مثل مضاف الیه، مجروریت قبول میکنه، مثلا شما زید رو در جا زیدان، ضربت و زیدن، مررت و زیدن، جا غلام و زیدن، در این مثال ها که دقت بکنید ببینید زید معانی مختلفی رو قبول کرده و معانی مختلفی بر او وارد شده که لولا اعراب للفظ است. یعنی اگر اعراب نباشه این معانی با هم خلط میشن، معلوم نمیشه فاعلیت کجاست، مفعولیت کجاست، مضاف الیه کجاست، مجروریت کجاست. فعل مضارع هم قابلیت دارد مثل اسم معانی مختلف رو پذیرا باشه، که اگر فعل مضارع رو مقرب ندانیم باز این معانی مختلف تفرقان عزیزان للته بسن اشتباه میشن، خلط میشن. لذا چی باعث شد که ما بکنیم اصل در اسم اعرابه؟ قبلا توضیح دادیم، گفتیم حکمت وضع اقتضا میکنه دیگه، وقتی معانی مختلف رو پذیراست اسم، حکمت وضع و حکیم بودن وضع اقتضای چی داره؟ اقتضا دارد که یک راهکاری برای نشان دادن و افهام این معانی ایجاد بکنه دیگه، راهکارش هم همین اعرابه. همین حکمت وضع اقتضا داره ما فعل مضارع رو هم که چی به چی بدانیم؟ معرب بدانیم، چون در این جهت کاملا شبیه به اسماء. خب ما کلی مطلب رو توضیح دادیم ولی هنوز مثال نزدیم، نگفتیم مراد از این معانی چیه که میگید اعتبار معانی مختلف در فعل مضارع. نسبت به توضیح این مطلب به تعبیری مصداقیابی برای این عنوان اختلاف بیان زیاد شده. تو عبارات مختلف رو وقتی نگاه میکنید این هر کسی یه طوری بیان کرده، مثلا بعضی چی گفتن؟ بله مثلا بعضی گفتن همچنان که اسم خبر واقع میشه، حال واقع میشه، صفت واقع میشه، فعل مضارع میتوانه واقع بشه، زیدون یرکب جا انی زیدون یرکب، اینجا حال جمله دیگه، جا انی رجل یرکب صفته. همچنان که شما میگید جا انی زیدون عالم، جا انی رجل عالمون، و زیدون عالمون، خب اینو میتونیم بفهمیم یا نه؟ بله؟ یه حرف حرف خوبه یا نه؟ بسید چرا؟ نکته اساسی اینه که خب فعل ماضی هم این حالت رو داره. خب اگر بخوام بگیم به خاطر این فعل مضارع مبنی معرب است، خب فعل ماضی رو هم باید بگیم چیه؟ شما دارید جاءنی زیدون یرکب، خب داریم جا همین زیدون رکه و یا قد رکه و زیدون یرکب و زیدون رکه و از این جهت یه مقدار سخت انسان میفهمه. یه عده قلیلی هم این بیان رو مطرح کردن. یه بیان دیگه عرض کنم باز دوستان ببینن این بیان رو میپسندن، چون این افرادی هم که بعضا مطرح کردن خب قابل توجه هم نمیشه راحت از کنارش گذشت. فرمودند مراد از اعتبار معانی مختلف و شباهت مضارع به اسم میدونید چیه؟ مراد اینه که اسم گاهی مختصه اونجایی که برای یک معنا باشه، گاهی مشترک است اونجایی که چند معنا داشته باشه، گاهی معرفه است و مشخص مثل اینکه میگید الرجل، گاهی نکره است و نامشخص مثل اینکه میگید رجلون. پس اسم حالات مختلفی داره، فعل مضارع هم حالات مختلف درش عارض میشه. مثلا گاهی مشترکه، وقتی که شما میگید زیدان یزربا، یزربا مشترک است بین زمان حال و آینده. گاهی مختص میشه، میگید زیدان سیزربا، مختص به آینده میشه، حالت اشتراک رو از دست میده. میگید زیدان لیزربا، مختصر چی میشه؟ حال میشه، باز اشتراک رو از دست میده. این هم یه بیان دارم مثل مرحوم مدرس در مکررات و بعد دیگر دارم این بیان رو. خب این بیان هم شاید بگیم باز خالی از نقاش نیست. چرا؟ سبان خوب جواب میده در اینجا، ایشون میگه فعل ماضی هم باز این حالت رو داره. چه حالتی؟ بله؟ در معنای غیر ماضی. چطور؟ اون که خروج از معنای موضوع لهیه. ایشون میفرماد شما قد تقریبا ماضی الالحال شنیدی یا نشنیدید؟ بله؟ نشنیده باشید در مغنی میخونید حتما شنیدید. قد تقریب الماضی من الحال، وقتی شما میگید قام زیدان، میگن قام مشترک مثل یضربو، یضربو مشترک بین حال آینده است، قام مشترک بین چی و چیه؟ گذشته نزدیک، گذشته دور، درسته؟ اما وقتی میگید قد قام، مختص میشود به گذشته نزدیک. اشتراک را از دست میدید، بیان اشتراک داره دیگه، اشتراک را از دست میده. خب بیان ها متعدده، یه خیلی بیان های لفظی هم داریم که معروف هم اولا در از برای طلبه ها این بیان میشه که میگن محضر شما عرض بکنم که فعل مضارع شبیه به اسم است، خصوصا اسم فاعل در حرکات و سکنات وزن عروضی، درسته؟ ضاربون چند تا حرف داره؟ چهار حرف، اولی متحرک، دومی ساکن، سومی متحرک، آخری هم که اسم از حکم تحرک رو داره. یز ربو چند حرف داره؟ چهار حرف، اولی متحرک، دومی ساکن، سومی متحرک، چهارمی هم متحرک. اینو میگن وزن عروضی در حرکات و سکنات، اصل حرکت و اصل سکون مانند هم باشن. خب این رو هم باز بعضی رد کردن، گفتن فعل ماضی هم همین حالت رو داره، من دیگه وارد نمیشم، نیاز نداره. بیانی که بیشتر انسان ممکنه بپسنده، هرچند که خالی از نقاش نیست، چون این بیان دیگه ما داریم به عنوان بیان اصلی مطرح میکنیم، نقاش هم اشاره نمی کنیم، خود دوستان پیگیر باشن. به نظر میرسه بهتر برای توضیح این عبارت مثل انسان مطرح میکنه این بیانه. دقت کنن عزیزان، به این مثالی که عرض میکنیم دوستان دقت کنن. لا تکر سمک، لا تأكل، لا تأكل سمکه و تشرب. بفرمایید دوستان شهری این مثال شما حال نه؟ بله؟ لا تأكل سمکه و تشرب البدن. من گاهی برام این مدار تعجب میشه، چون دوستان میگن بدایه خوندن، بدایه بودار گسترده تر از سمجیه میگن بحث کردن، من میگم تخصص ندارم چون بحث نکردم بدایه رو، اما اون مثال هایی که با هم من اشاره میکنم دوستان محکم جواب این ها نمیدارم، حافظه شون یاری نمیده، یعنی خوندن فراموش کردن. خب سمجیه خوندن؟ خب من احساس میکنم نیازه دوستان قبل از بحث، بخواد اینکه بحث پخته تر باشه عرض میکنیم ها، اینه قبل از موارد مثلا شما الان معرب و مبنیست، بعد وارد ظاهران ایسون معرف و نکره میشه اگر اشتباه نکنم، بله معرف و نکره میشه، همینطور سویتی دوست دو کنم، همینطور فاعل نائب فاعل، مثلا باب الفاعل که میخواد شروع بکنید حتما قبلش این باب رو در موارد که سال قبل گذرانده ده نگاهی بکنید، حتما نمیدونم یه مروری در حد مثلا حد نیم ساعت بیست دقیقه یه مروری داشته باشم دوستان که ذهنیت موارد سال قبلشون آمادگی باشه. عرض خدمت شما که به نظر خیلی بیشتر قابل استفاده.
لا تأکل سمک و تشرب اللبن،
شبیه به این مثال دوستان در مغنی هم خواهر خوند، اونجایی که در بحث سمه ایشون مثال میزنه به این روایتی که حالا معمل شده ظاهرا از مدین گرامی اسلام، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری
ثم یمتسه. حالا من مثال دارم من توضیح بدیم. لا یبولن نه ثم یمتسه. حالا اینجا ثم اینجا واقع از اینجا پرزنه می کنه لا یبولن نه مثل نازه اکن تسرا مثل یمتسه. من از اونجا میگیم اینجا هم جاری میشه. مثال میشه اینجا هم بیشتری داری این مثال لا تأکل سمک و تشرب اندره. اینجا بحثه که ما این فعل مضارع رو چه اعرابی بدیم. ببینید میخوام بگیم اعراب فعل مضارع در معنا بله اثر میذاره. دنبال این دیگه میخوام بگیم این معانی مختلف که اعراب طلبه است. این مصداق و مثال که ما داریم میزنیم مصداق و مثال خوبیه. بعضی گفتم فعل مضارع رو مجزوم میکنیم، بعضی گفتن مرفوع کنید، بعضی گفتن منصوب کنید. حالا منظورم اینه که این اختلاف اقواله، هر سه تاش جایزه. مجزوم کنیم جایزه، مرفوع کنیم جایزه، منصوب هم بکنیم جایزه. اما هر اعراب با اعراب دیگر کاملا معناش متفاوته. چطور؟ فقط اشاره میکنم منظور شما عرض بکنم دیگه، دوستان خیلی هم دنبال دلیلش نباشن، این رو باید در مواشقت بعد بخونن. ما اشاراتی داریم درد میشه. جزم فعل مضارع بگیم تشرب. به دقت کنن من در اینا چه توضیح میدم ها، ولی دیگه حالا کاملا اگر نشتاسیم دوستان بعدا روشن میشه براشون. جزم فعل مضارع اولا روشن بشه این جزم بنابر چیه؟ بله عد به فعل منهی، عد به تأکل، یعنی لای ناهیه در سر تشبان طبیعتا بله میاد دیگه. وقتی جا از زیدون و امرون، امر عطف میشه به زید، معنا مجیء روی زید هم روی امر هم میاد. لذا تقدیر عبارت این میشه لا تأکل از سمکه، ماهی را نخور. مولا به عبدش چی میگه؟ میگه لا تأکل از سمکه و تشرب، یعنی لا تشرب اللبنه. خب این عبارت رو که الان ما ترکیب کردیم تحلیل بکنیم معناش چیه؟ معناش بله اکل ماهی منهیون انه هست، حرام هست مستقلا. خوردن و شرب شیر هم منهیون انه هست و حرام هست مستقلا. یعنی یه حرکت و اعراب اگر این روایت باشه چقدر در حکم شرعی و فقهی اثر میذاره. خوردن ماهی حرام مستقل، شرب لبن حرام، این ارتباط هم با هم نداره. ماهی رو تنها بخوری حرام، شیرم تنها بخوری حرام. خب طبیعتا با هم هم بخوری بله دوتا حرامه دیگه، با هم هم که بخوری دوتا حرامه. اما اگر فعل مضارع رو مرفوع بکنیم، فعل مضارع رو مرفوع بکنیم، یکی از بیان ها و احتمالات اینه واو بشود واو استیناف. خب معنا چی میشه؟ وقتی واو شد استیناف جمله بعد میشه مستقل دیگه. جمله بعد که شد مستقل فعل مضارع وقتی مجرد است از عامل ناصب و عامل جازم که اعراب می‌پذیره مرفوع میشه دیگه، مستقل دیگه، ارتباط اعرابی ما قبلش نداره، نه عدات ناصب بر سرش نه عدات جازم، لذا مرفوع میشه. الا طرفش روشنه دیگه. خب معنا چی میشه؟ بله ماهی را نخور، شیر را بله میتوانی بخوری، میتوانی بخوری، میتوانی بخوری. و تشرب فعل اخباری است دیگه. و می ماهی را نخور و مینوشی شیر را. مینوشی شیر را خبر که نیست که، حالا در فضای مثالی که ما داریم میزنیم خبرم باشه مهم نیست دا. ولی در فضای مثالی که ما داریم میزنیم میگن اخبار به قصد انشاه، در مقام انشاه، یعنی لبن را بنوش که اینجا جواز شربش به دست میاد. حالا چا شما اگر بگید مثلا امر است، بگید آقا امر دلالت بر وجود میکنه، کار به اینا نداریم. اینجا امر مثلا در مقامی است که توهم نهی میره، میگن امر در مقام توهم نهی افاده وجود نمیکنه. مثال بزنم برای دوستان، این حاشیه های مدار وقت ما رو میگیره. شما میرید دکتر میگه آقا این چهار قلم چیز رو نخور، بعد میگید من سیب بخورم، میگه بخور، امر میکنه دیگه، صیغه امری به کار میبره. این که میگه بخور معنیش اینه که واجبه تو حتما بخوری، معنیش اینه که نهیی که من در مورد اینها گفتم دیگه برای سیب وجود نداره. میگن امر در مقام حضر، عقیده حضر، کاری نداریم بهش. حالا امر باشد، وجوب باشد، میخوام این معنیش فرق میکنه.
پس از این عبارت اگر مرفوع باشد نهی اکل سمش به دست میاد و عدم حرمت شرب لبن، جواب شرب لبن.
فرق کرد یا نکرد؟ بله خیلی هم فرق کرد، خیلی فرق کرد. یعنی یک سکون تبدیل شد به ذمه، حرام شد جایز. حالا منصوبش کنیم، نفسش بنابر چی؟ دوستانی که ذهنشون خارج از کلاسه، بله؟ نه دیگه، حالا کاری نداریم، ما که بحثمون نیست بخوام یه بار یه مورد رو عرض کردیم، مهمترین مورد رو عرض کردیم. نفس مضارع، دقت فرمان عزیزان من، نفس مضارع. خب در این صورت واو بر سر فعل مضارع وقتی ماوردش منصوب باشه، در صمدی دوستان خوندن واو به معنای معیت، واو به معنای چیه؟ معیت، به معنای مساواه، معنای جمع داره، معنای معیت داره که بعدش اناناسبه در تقدیره. در باب اعراب فعل هم دوستان خواهند کن. خب معنا چی میشه در این صورت؟ واو رو معنای مع بگیرید، واو رو معنای مع بگیرید. ماهی را نخور همراه شرب لبن، ماهی را نخور همراه شرب لبن. خب چی منهی میشه در اینجا؟ بله اجتماع اینها میشه حرام. یعنی اکل سمک در کنار شرب لبن، بله اگر اکل سمک بکنی شرب لبن نکنی حرام نیست، شرب لبن بکنی اکل سمک نکنی، عبارت دلالتی نداره بر حرمت. اما دوتا رو با هم بخوری حرام. خیلی تغییر کرده میخواهم معنا درسته؟ خب روشن شد که اراده های معنوی مختلف در فعل مضارع امکان پذیره. چی نشانه این معانی مختلف بود؟ اعراب. لذا یعتبر علی المضارع معان المختلفه که لولاها، اگر این معانی مختلف لولاهو که اگر اعراب نباشد للتبتد، این معانی مختلف با هم اشتباه میشن، نمیشه تفسیر کرد. لذا میگیم فعل مضارع خلافا للاصل مغرب شده، خلافا للاصل مغرب شده. خب این هم از این نکته، عبارت رو دقت کنم، این یکی دو سطر رو من بخونم. و اعرضوا علی خلاف الاصل، معرب کرده از عرب، بگید نحوی ها، بگید بدن عرب، بر خلاف اصل فعلا مضارعا، فعل مضارع رو معرب کردن خلافا للاصل. چرا؟ لشبههی، به خاطر شباهت فعل مضارع به اسم، به اسم فی اعتبار المعانی المختلفت علیه، در وارد شدن معانی مختلف در این فعل مضارع. کما قاله فی التسهیل، همچنان که این معنا رو در کتاب تسهیل جناب ابن مالک گفته، بعضی ها قاله دارن بعضی ها قالهو دارن، نسخه دیگه. خب قالهو یعنی کی رو گفته؟ بله؟ کی گفته است؟ علت اعراب مضارع شباهت به اسم است در اعتبار معانی مختلفت علیه، اینو در کتاب تسهیل ایشون گفته. ولیکن لا مطلقا، دقیقا دوستان من توضیح بدم بفهمید. مثال بزنید کجا غیر ماضی ما داریم این حالت رو؟ نمیشه فعل ماضی که بعد از واو معیت قرار میگیره که به معنای مثالی دارن آقایون مطرح میکنن، محضر شما عرض بکنم که اما و عجید و انهو نادرون فلا یعتنابه، اونقدر استعمالش نادره و حتی فهم این معنا مورد اختلاف که اعتنایی نشده بهش. از ما بخاطر همین هم این بیان رو بیشتر از بیانهای دیگر پسندیم. مثال شما داریم، حالا شما نداریم ما داریم مثال شما، حالا شما فرمودید روش فکر کنیم. مثل ما سام و عتکف، ما سام و عتکف، یعنی ما سام و ما اعتکف، یعنی ما سام معتکف، یا ما سام و لاکن اعتکف. این سه تا معنا بود ممکنه ازش به دست بیاد. ارکدیم فعل مضارع مغربه، لیکن مغرب بودن فعل مضارع مطلق نیست، مشروط به دو شرط. شرط اول از نون تأکید مباشر خالی باشه. فعل تأکید مباشر چه سیاقی بود؟ بله؟ 1 4 7 13 14 1 4 7 13 14. یزربن، درسته؟ اما این لام بیاد این مثل که مثال من هم درست باشه، لیزربن، اینجا نون تأکید مباشره. غیر مباشر چه سیاقی بود؟ ما نیاز داریم بعدا بخاطر همین دارم توضیح میدم چه سیاقی بود. بین نون تأکید و فعل فاصل بیاد، مباشر یعنی بلا فاصل دیگه، یه فاصل بیاد، یعنی ضمیر بیاد فاصل بشه. البته فاصل چه ظاهری باشه چه تقدیری فرق نمیکنه. لذا محضر شما عرض بکنم که یزور بانه الف فاصل است، اینجا میگیم غیر مباشر. یزور بنه اینجا ظاهرا متصله اما واو ضمیر فاصل تقدیری است در اینجا، بازم اینو غیر مباشر میگیم. خب اگر نون تاکید مباشر باشد فعل مضارع معرب نیست، باید از نون تاکید خالی باشه. دوم اینکه از نون جمع مؤنث هم خالی باشه، سیاق 6 و 12 از نون جمع مؤنث خالی باشه. اما نون تأکید مباشر که تو توضیح بدیم، نکته اول این که می‌فرمان علت شباهت، علت این است که شباهت فعل مضارع به اسم اگر به فعل مضارع نون تأکید مباشر متصل بشود معارض داره. خب ما چرا فعل مضارع رو معرب دانستیم؟ به خاطر شباهتش به اسم. نون تأکید مباشر متصل شود معارض داره این شباهت، لذا باعث می شود که فعل در بناء خودش در فعلیت خودش باقی بماند، تمکن در فعلیت پیدا کنه. چی معارضشه؟ مقتضی بنا، مقتضی بنا چیه؟ نون تأکید. نون تأکید میدونید خوندیم از اختصاصات افعال، چون از اختصاصات افعال است فعل رو متمکن و قوی میکنه در فعلیت و از به حالت بنا باقی میذاره، از حالت اعرابی دور میکنه. دوستان ممکنه یه اشکال سؤال و مایی در ذهنشون بیاد، لذا میگیم انقل، اشکال سؤال و مایی در ذهنشون بیاد، اشکال اومده بزن دوستان نه؟ بله؟
کجا ما صحبت میکنیم؟
خصوصیت فعلی داره دیگه، معارضه میکنه. شما ممکنه بگید اشکال اینه، دقت کنید، ممکنه بگید خب این چه اختصاصی به سیاق مباشر داره؟ یک چهار هفت سیزده چهارده، اگر نون تأکید اختصاص به افعال دارد، فعل مضارع رو متمکن میکنه در فعلیت، از اعراب دور میکنه. خب در سیاق غیر مباشر هم باز نون تأکید اختصاص به چی داره؟ اختصاص داره به افعال. چه فرقی میان مباشر و غیر مباشر؟ بله؟ چه فرقی میان مباشر و غیر مباشر؟ ممکنه در مقام ما اینجوری جواب بدیم، دقت کنن عزیزان، چون بیانشون رو مثل بیان بعض ادبا نیاوردن، کار مدار سخت کردن در ما. البته ما فکر میکنیم مرادشون همینه، کم کم روشن میشه برای دوستان. در سیاقی که نون تأکید غیر مباشر است، گویا اصلا نون تأکید به فعل متصل نشده. نون تأکید در حقیقت در کنار چه قرار گرفته در اون سیاق؟ در کنار فاعل قرار گرفته، در کنار اسم قرار گرفته است. بذار ممکنه بگیم گویا اصلا به فعل متصل نشده، تا بخوام از این اختصاص استفاده بکنیم. به همین خاطر جناب سویتی تعبیر میکنن به نون تأکید مباشر. البته ما احتمال میدیم، چون بعضی از آقایان، بعضی از ادبا بیانشون در نون تأکید اینه، میگن نون تأکید اگر در سیاق مباشر به فعل مضارع متصل شود، علت بنایش اینه که نون تأکید با فعل مضارع ایجاد ترکیب میکنه، مثل ترکیب خمسه عشر، علت بنا رو این میگیرن. اگر این رو ایشون توضیح داده بود اینجوری، ما راحت‌تر میتونستیم توضیح بدیم، میگفتیم در سیاق غیر مباشر مهدل تمرد میکنم که ترکیب حاصل نیست، حاصل ایجاد شده، ترکیب حاصل نیست. ولی ایشون علت بنا رو همون که عرض کردیم مطرح میکنه، میگه نون تأکید از اختصاصات افعاله. بعد میگن چرا مبنی بر فتحه؟ علت فتحه رو میگن ترکیبه، علت اصل بنا رو ترکیب مطرح نمی کنن. این مشکلی است که اینجا احساس میشه. نگاه توضیحش همون است که عرض کردیم دیگه، ایشون وقتی فاصل ایجاد میشه که انا میخواد بگه نون تأکید به فاعل متصل است، به فعل متصل نیست، چون به فعل متصل نیست لذا باعث نمیشود که فعل از این اختصاص استفاده کند، در فعلیت قوی بشود و به اسمیت نزدیک نشه، و به اسمیت نزدیک نشه. این از نکته اول. بخواهیم ما یه محاوره کلی داریم، یعنی نون تأکید به فعل متصل میشه، ولذا الفاعل هم کل جزء من الفعل، اون ضابطه مشکلی نداره. ما توجه داریم به اینکه نون تأکید اختصاص داره به افعال، اونجا هم توضیح همینه، اختصاص داره به افعال، یعنی که یعنی دائما باید همراه فعل استعمال بشود. اینجا نکته‌ای که داریم ازش استفاده، همراه فعل استفاده شده اما مباشر به فعل نیست. مگر ما گفتیم همراه فعل باید استعمال اختصاص به افعال داره، یعنی مباشر به فعل باید باشه، قابل جمع اینا با هم دیگه. نه متصل به فعل باشد، به اون بیان کلی که از میکنیم، چرا؟ چون الفاعل کل جزء من الفعل. اما اینجا یه میدار بریم دقیق میشیم، میگیم بالاخره فاعل کل جزء، جزء که نیست که، بالاخره دو کلمه هم دیگه، یکی فعل هست یکی فاعل هست. دقیق میشیم، از این دقت استفاده میکنیم برای این نکته، اذا قابل جمع این دو تمام. نکته دوم بفرمایید.
وقتی
دیدی که مبنیه دیگه،
نه
اون افعالی که نتیجه نیست مبنیه، اون تأکید وقتی متصل می شود دیگه فعل مضارع در اون حالت خاص معرب نیست و مبنی فقط استعمال میشه.
همین که اصطلاح
میگه تاثیر داره، چون ظاهر تغییر
میکنه.
خب نه دیگه
تغییر
نمیکنه. ما همین رو داریم میگیم، داریم میگیم مبنی است، نتیجه اینه که تغییر نمیکنه، مثل نتایجشه. مثلا بعد نگردید اون عرایض ما در مباحث قبلی، ما بالاخره داریم سیوتی میخونیم. نه نه، این اشکال واردی نیست. وقتی انسان مذر شما عرض بکنم که مرده رو داره میشوره، باید خوب بشوره. حتی سنگ لحل هم که میذاره بالاش، باید قشنگ این اطرافش رو ممکنه شما بگید که اثری نداره، این بند خدا چیز چهار روز دیگه میپوسه میره. بالاخره ما وظیفه‌ای که به عهده گرفتیم باید خوب انجام بدیم. عبارت باید حل بشه یا نباید بشه، یه اشکال کلی و اوائل بحث داشتیم. گفتیم اگر از این بعض این بیان ها ادبیات خالی بشود خوبه. خب این یک نگرشه، یک اثری است که یک روز دو روز نمیشه ایجاد بشه دیگه. دقت میکنید؟ حالا این دیگه نمیشه که ما هر بحثی ما میرسیم همون اشکال قبلی رو بخواهید تکرار بکنیم، یعنی برگردیم به حالت قبلی. ما عبارت رو باید پاک کنیم بریم جلو. نکته دوم، نکته دوم، فضای بعدی این سال ساده تمیز. بعدانشون خواهم گفت، قبلا هم خوندید، اصل در بنا سکونه، اصل در بنا سکونه. فعل مضارع در این حالتی که عرض کردیم متصل باشد به اون نون تأکید مباشر، بفهمن مبنی بر سطحه، لذا دلیل میخواد. چرا مبنی بر سطحه؟ دلیل میخواد. دلیلش چیه؟ می‌فرمان علتش اینه. خوب دقت کنن، من این عناوین رو بالاخره اونا رو باید توضیح بدیم، بارها و بارها شنیدن و خواهند شنید، اما تعبیرها باید روشن بشه. می‌فرمان علتش اینه که در سیاق مباشر فعل مضارع با نون تأکید ترکیب شده است به نحو ترکیب خمسه عشر، به نحو ترکیب خمسه عشر. و چون در خمسه عشر، حالا خمسه خصوصیت نداره، شما بگید احد عشر، شما بگید تسعه عشر، یازده تا دوازده، مگر یازده تا نوزده، مگر دوازده، جزء اولشون مبنی بر سطحه. حالا جزء دوم سر همین حالت، حالا جزء اول ما نیاز داریم. جزء اول مبنی بر سطحه، یضربنه هم چون ترکیبش مثل احد عشر است، جزء اولش که همون یزره باشد میشه مبنی بر فرد، مبنی بر فرد. خوب دقت کنن دوستان، ترکیب خمسه عشر، دوستان میدونن اصطلاحا ما به این عدد اعداد چی میگیم؟ میگیم مرکب مزجی عددی دیگه، درسته؟ مرکب مزجی عددی، چون مرکب مزجی عددی داریم و غیر عددی داریم. در غیر عددیش جزء اولش که میگن علاماتان است، همون حالتی که ترکیب شده. جزء دومش هم اختلاف غالبا غیر منصرف میدونن، مثل بعلبک. اما در عددی آقایان میگن هر دو جزء مبنی بر سطح، که در جای خودشون در باب الاعداد بحث میکنن. مثلا علت بنایش تضمین مثلا معنای حرفی است، اونجا برای ما توضیح میدن. فعل مضارع اگر مؤکد شود به نون تأکید مباشر، ترکیبش مثل احد عشر است، مثل خمسه عشر است. یعنی که ترکیبش مثل احد عشر و خمسه عشر است. بله؟ خب ما میخوام به بنا برسیم، میخوام به بنا بر سطح برسیم و واقعا مشکل به نظر میرسه دیگه، درسته؟ دقت کنید، من یه توضیح بدم ببینم دوستان میپسندن یا نه. معناش اینه فعل مضارع وقتی که نون تأکید بدون واسطه یه چیزی مباشر به اون ملحق میشه، در سیاق 1.4.7.13 مبنی میشه در فرد، چون این ترکیب مانند خمستون و عشرون، یا بگید مثلا نمیدونم تسعتون و عشرونه، شباهتی که این دوتا ترکیب با هم دارن در اینه که خمست عشر رو شما در نظر بگیرید از جهت تحلیل معنوی، تحلیل ذهنی میتونیم جدا بکنیم. از من بیان رو تکرار کردم به خاطر همین تأکید رو چی کردیم؟ خمستون عشرون. از آقایون میگن خمست عشر اصل چی بوده؟ خمستون و عشرون بوده. به خاطر اینکه ما از این اصل دوری کنیم، راحت‌تر بخوایم بیان بکنیم چی کار کردیم؟ ترکیب کردیم. خب این خمست عشر دید بچه هایی که کودکم خود سالن این تعبیراتو دارن، به اون خندمون میگیره، اما واقعیت همینه. یعنی 15 5 است و 10، درسته؟ 11 1 است و 10. لذا اینا از جهت معنوی قابل تحلیلند. میتونیم بگیم خمسه عشر، خمسه بر چی دلالت میکنه؟ 5، عشرش بر 10. لذا 15 دو جزء معنوی داره. یزربنه هم همین حالت رو داره. یزربنه یعنی چه؟ بله؟ ضرب مؤکد، ضرب همراه تأکید. ضرب رو چی دلالت میکنه؟ یزرب. تأکید رو چی دلالت میکنه؟ نون. لذا تأکیدی بود و ضربی ما با هم یکاتش کردیم، کردیمش فعل مؤکد. اما بعضی از ترکیب ها این حالت رو ندارن، بعضی از ترکیب ها این حالت رو ندارن. شما مثلا میگید عبدالله، نام این آقایی که مقابل من نشسته عبدالله. آیا این تحلیل ذهنی و معنوی رو میتونیم نسبت به این لفظ ایجاد بکنیم یا نمیتونیم؟ بله؟ میتونیم بگیم مثلا عبد دست و پا و سر ایشونه، الله هم مثلا یه معنای دیگر. این که نیست که، دقت میکنید؟ این ترکیب حالت رو نداره. میگید غلام و زیدن، این حالت رو نداره. لذا ظاهرن آقایان حسن زیاد داریم تا ادبیات، میگن این ترکیب کترکیب خمسه عشر، کترکیب احد عشر. مراد از این که میگن کترکیب خمسه عشر، مراد از این که میگن کترکیب احد عشر، یعنی مانند احد عشر و خمسه عشر میتونن تحلیل معنوی برن. هر یک از اجزایشون جدای از دیگری قابل معنا، در جزء معنا ممکنه بگیم دلالت میکنه. لذا مرکبات در یک بیان کلی باید بگیم بر دو قسمن. بعضی هاشون وقتی از هم پاشیده میشن بازم معنا دارن، معنای مقصود ها. بگید عبدالله هم عبد معنا داره، الله هم معنا داره. عبدالله وقتی پاشیده میشه میشه عبد و الله، در معنای مقصود هیچ کدام از این دو جز دلالت نداره. اما وقتی میگیم احد عشر، خمسه عشر، وقتی پاشیده میشن میشه خمسه عشر، خمسه بر 5 دلالت داره، عشرش هم بر 10، این مجموعه میشن چی؟ 15. اشکالات عقلی بخوام عقل رو متمرکز کنیم مشکل برمیخوریم ها، به مشکل برمی. ما توجه داریم به این نکات، اما بعضی از ترکیب این حالت رو ندارن. از مرکبات بر دو قسمن، بعضی را با اون چوب میرنن آقایون، بعضی را با این چوب. این قایت چیزیه که در اینجا میشه مطرح کرد. عبارت بخانیم اجزه بریش من خیلی کم کنم. ولیکن لا مطلقا، یعنی ولیکن لیس اعراب المضارع مطلقا. اعراب المضارع که گفتیم مغرده مطلق نیست، بل ان اریا من نون توکید مباشر، اگر خالی باشد، علفش اطلاقیه دیگه، اگر فعل مضارع خالی باشد از نون تأکید مباشر، فإن لم یعرمه، اگر خارج نباشد از منو تحکید ما باشه، بنی مبنی میشه. لمعارضت شبه هیلل اسم، به خاطر معارضی شباهت فعل مضارع اسم با چی؟ بما یقتضی بناء، اون چیزی که اقتضا داره بناء رو، در حالا نون المؤکده، این چیزی که اقتضای بناء داره نون مؤکده است، التی هی من خصائص الافعال، اقتضای افعاله. نگاه کنید اینجا بحث بناء رو تمام میکنه ایشون، بعضی ترکیب رو اینجا میارن، بعد میگه و بناءه علی الفت لترکیبه معه ترکیب خمسه عشر. چرا مبنیه بر فتحه؟ به خاطر اینکه ترکیب شده نون تأکید با فعل مضارع مثل ترکیب خمسه عشر، مانند والله العظربن، والله العظربن. خب این که ترکیب شده مثل ترکیب خمسه عشر یعنی چه؟ توضیح دادیم. و خرج المباشر، این که گفتیم نون تأکید مباشر و مباشر چی رو خارج میکنی؟ غیره غیر المباشر رو، کان حال بینه و بین الفعل الف الاثنین، بین نون تأکید و بین فعل مضارع چی؟ فاصل بشود، بله؟ الف اثنین بگید یضربان، او واو جمع، واو جمع بگید چی؟ اخشبن، حالا ظاهر باشه یضربن در تقدیر باشه واو جمع، لذا میتونید کنار واو جمع چی بذارید؟ ولو تقدیرن. او یا المخاطبه، یا مخاطبه ها حائل بسمن، باز اینم تقدیرن، اخشین نه تزربن نه لتزربن نه، فا اینهو هین ازن یکون مغربن تقدیرن، فا اینهو فعل مضارع هین ازن، هین ازن یعنی که یعنی هین از یکتصل بهی نون و تأکید غیر و مباشر، غیر و مباشر، نون تأکید غیر و مباشر بهش متصل بشه، مغرب است اعراب تقدیری. چرا میگه به اعراب تقدیری؟ دقیقا دوستان وقت خیلی بود، داشته ما خیلی قبل تمام میکردیم. چرا اعراب تقدیری؟ بله؟ چون نون عوض از رفع وقتی نون تأکید میاد بفرمان دوستان نون عوض از رفع هست میشه دیگه، مثلا یزربانه میشه یزربانه، نون عوض از رفع هست میشه، لیکن عبارت ایشون سهو قلم. چرا؟ چون ما گاه همیشه دقتونه نزیزان آخر ساعته نمیخوام دیگر فردا بماند، اعراب فعل مضارع وقتی که نون تأکید غیر مباشر بهش متصل میشه همیشه تقدیری نیست. ایشون ظاهرا ذهنشون اینجا به این متعلق شده چون نون عوض از رفع دائما وجود نداره و بگیم اعراب تقدیریه. نه، شما وقتی که میگید ان یضربا یا میگید لم یضربا، ان ناقضه میارید، لن جازمه میارید، نون عوض از رفع را حذف میکنید، اینجا اعراب تقدیری میدانید یا غیر تقدیری؟ بله؟ اعراب اینجا ظاهری، خود حذف نون علامت اعرابه، نون علامت اعراب نبود که وقتی حذف میشه بگیم اعرابش در تقدیر رفت. در موارد نص، در موارد جزم، حذف نون اعراب ظاهریست نه اعراب تقدیری، لذا بیانشون در اینجا تمام نیست، تقدیرا در حالت رفعی درسته، در حالت نفی و جزمی درسته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.